رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام و احترام، صفیه حساس هستم با خبرهای این ساعت. ابتدا توجه کنید به سرخط خبرها. کشته شدن قمندان امنیتی ولسوالی اسپین بولدک، درگیری بین مخالفان و حامیان حکومت پاکستان و عدم دست یافتن ایران به یک توافق هسته‌ای تا ماه نوامبر. شنونده های عزیز، پس از شنیدن مشروع خبرها و گزارش های خبری این برنامه گنج شایگان را که قدیر مشرف قبلا ثبت شده برای شما پیشکش میکنیم. برنامه از قبل ثبت شده، بنابراین از گرفتن تلفن های شما معذرت میخواهیم. اکنون توجه کنید به فشرده به تفصیل خبرها. مقامات امنیتی میگویند فردی که قمندان امنیتی اسپین بولدک را کشته یکی از همکاران نزدیک او بود. این واقعه شب گذشته در مرکز ولسوالی اسپین بولدک رخ داد و در آن دو پلیس دیگر نیز کشته شد. غرزنگ افریدی، سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت قندهار، به صدای امریکا گفت که سارنمند شایسته خان، قمندان امنیه اسپین بولدک و دو تن از همکاران وی زمانی کشته شدند که بین آنان و قاتل مشاجره لفظی و سوء تفاهم صورت گرفت. به گفته آقای افریدی، قاتل محمد رضا نام دارد که مسئول یکی از تولیهای پلیس بوده و پس از کشته شدن قمندان امنیه اسپین بولدک از منطقه فرار کرده است. در یک رویداد دیگر، شماری از افراد مسلح پنجشنبه شب تلاش کردن یک مکتب را در ولسوالی شکردره ولایت کابل به آتش بکشند. کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف، میگوید که باشندگان منطقه توانستند از به آتش کشیدن مکتب مذکور جلوگیری کنند.
جمعه پشت یو دلاب نامعلوم کسانو غوښتل د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ په غازی لیسې ته څه زیان واړوي. کوشش یې وکړو چې دا لیسه وسوځوي، خو د سیمې خلکو زموږ د ښوونځي ساتونکو او امنیتي ساتونکو د دې کسانو مخه نیولې.
شب جمعه یک تعداد افراد نامعلوم میخواستند که لیسه غازی ولسوالی شکردره را با آتش بکشند، اما اهالی منطقه، محافظین مکتب و نیروهای امنیتی توانستند جلوی این عمل را بگیرند. صرف به یک اتاق اداری زیان رسیده، سایر ساختمان مکتب سالم بوده و از خسارات بیشتر جلوگیری شده است. سخنگوی وزارت معارف گفت که در این رویداد دشمنان معارف و پیشرفت افغانستان دخیلند. از جانب دیگر، یک مقام امنیتی کنر میگوید که حدود 400 طالب افغان و پاکستانی حوالی ساعت 10 صبح امروز به ولسوالی غازی آباد آن ولایت حمله کردند. جنرال عبدالحبیب سید خیلی به صدای امریکا گفت که در این درگیری که 2 ساعت ادامه داشت، 6 شورشی طالب کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او، شماری از غیر نظامیان نیز در این رویداد زخمی شدند. این دومین حمله طالبان تا یک کمتر از یک هفته بر ولسوالی های مرزی کنر می باشد. مقامات امنیتی کنر می گویند که راکت پراگنی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان از شب گذشته تا اوائل صبح امروز ادامه داشت و بیش از 50 راکت به مناطق مختلف کنر اصابت کرده که تلفاتی در پی نداشته است. حامیان حکومت پاکستان و مظاهره کنندگان مخالف حکومت در دومین روز راهپیمایی مخالفان نواز شریف و سوی اسلام آباد با هم درگیر شدند. مخالفان حکومت نواز شریف یک راهپیمایی گسترده را از لاهور به سوی اسلام آباد مرکز پاکستان راه اندازی کرده و خواهان استعفای صدر اعظم آن کشور می باشند. درگیری ها بین حامیان و مخالفان نواز شریف تنش ها را پیش از ورود مظاهره کنندگان به اسلام آباد افزایش داده است. احتجاج های بزرگ دوگانه که توسط عمران خان، بازیکن پیشین کرکت و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، و طاهر قادری، یک روحانی ضد طالبان رهبری می شود، بزرگترین چالش به حکومت یک ساله نواز شریف تلقی می گردد. مظاهره کنندگان قول داده اند تا تشکیل حکومت جدید و برآورده شدن تقاضاهای اسلام آباد را ترک نخواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید که دست یافتن آن کشور به یک توافق نهایی هسته‌ای با قدرت‌های جهان تا ماه نوامبر امسال متحمل نیست. یکی از خبرگزاری‌های ایران به نقل از محمد جواد ظریف نوشته است که حتی اگر ایران به یک توافق کلی دست یابد، برای بحث روی جزئیات همچون توافق به زمان بیشتر نیاز است. وزیر خارجه ایران گفته است که با در نظر داشت این موضوع، رسیدن به یک توافق نهایی در طول 4 ماه بعید به نظر می رسد. ایران و گروه 5 جمع 1 یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین جمع آلمان در ماه جولای مهلت مذاکره هسته‌ای ایران را تا ماه نوامبر تمدید کردند. کشورهای غربی ادعا دارند که ایران در کنار برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود مخفیانه در حال انکشاف سلاح هسته‌ای نیز می باشد، اتهامی که از سوی تهران همواره رد شده است. مذاکره کنندگان حماس روز جمعه در قطر با مقامات ارشد آن گروه به خاطر بحث روی پیشنهاد آتش بس دراز مدت با اسرائیل دیدار کردند. یک مقام گروه شورشی اسلامگرای حماس گفت که آن گروه به پذیرفتن پیشنهاد آتش بس از سوی مصر تمایل نشان داده است. در حال حاضر یک آتش بس 5 روزه بین اسرائیل و حماس نافذ است تا دو طرف بتوانند در مذاکرات غیر مستقیم در قاهره روی رسیدن به یک آتش بس دائمی بحث کنند. حماس خواستار ختم محاصره باریکه غزه توسط اسرائیل و مصر است که پس از به قدرت رسیدن حماس در غزه در سال 2007 آغاز شد. اسرائیل بر خل سلاح گروه حماس در باریکه غزه پافشاری دارد. اتحادیه اروپایی طرح ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی را به نیروهای کردی عراق تصویب کرد. کردهای عراق سرگرم جنگ با شورشیان اسلامگرا در شمال عراقند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی روز جمعه در یک نشست اضطراری در بروکسل روی ارسال تسلیحات توسط همه کشورهای اعضای اتحادیه اروپایی توافق نکردند، اما از ارسال اسلحه توسط کشورها به شکل مستقلانه استقبال نمودند. فرانسه از قبل فراهم نمودن تسلیحات را به کردها آغاز کرده است. فیلیپ هومون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که لندن نیز به احتمال زیاد به کردها اسلحه خواهد فرستاد. اما فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت که کشورش برای ختم بحران در عراق هر آنچه از راه گذر حقوقی و سیاسی امکان پذیر باشد انجام خواهد داد. از جانب دیگر آیت الله علی سیستانی، بلند پایه‌ترین مقام روحانی شیعه عراق، پس از موافقت نوری المالکی مبنی بر کنارگیری از مقام صدر اعظم، خواستار اتحاد عراقی ها شد. آیت الله علی سیستانی از حکومت آینده عراق خواست تا به کاستی ها در بخش امنیتی رسیدگی نموده و با فساد اداری در نهادهای سیاسی آن کشور مبارزه جدی کند. این روحانی شیعه گفت که تشکیل حکومت جدید یک نیاز مبرم در عراق بوده تا با دهشت افغانی مبارزه صورت گیرد و اختلافات فرقه‌ای آن کشور را التیام یابد. افراد مسلح که گمان برده می شود شورشیان وابسته به گروه بوکو حرامند، حدود 100 مرد و پسر را از یک قریه دورافتاده در شمال شرق نایجریا را بودند. شاهدان عینی می گویند افراد مسلح قریه دورنوگ باگا را در ایالت بورنو هدف حمله قرار داده و پس از ربودن مردان و پسران چندین تن را کشتند. شاهدان عینی پس از فرار از محل رویداد و رسیدن به موگادیشو مرکز نایجریا این مطلب را به خبرنگاران گفتند. انتظار می رود افراد ربوده شده مجبور به جنگیدن در کنار شورشیان بوکو حرام شوند. گروه تندرو اسلامگرای بوکو حرام هزاران تن را طی 5 سال گذشته کشته و بیش از 200 دختر را در ماه اپریل سال روان از ایالات بورنوی نایجریا ربوده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و مقامات اوکراینی میگویند که کار تلاشی یک قطار موترهای روسی را آغاز کردند. مسکو میگوید که قطار مذکور حاوی کمک‌های بشردوستانه برای اهالی جنگ زده در شرق اوکراین است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
کیف نگرانی دارد که ممکن مسکو به بهانه ارسال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین تهاجم مخفی را علیه آن کشور راه اندازد و یا اینکه به شورشیان جدایی طلب طرفدار مسکو اسلحه فراهم کند. شورشیان اوکراینی اخیراً در رویارویی با نیروهای حکومتی آن کشور متحمل شکست شدند. این نگرانی ها زمان اوج گرفت که رسانه های بریتانیا روز جمعه گزارش دادند که یک قطار بزرگی از موترهای زرهی و سایر وسایط نظامی روسی با عبور از مرز وارد خاک اوکراین شد. روزنامه های تلگراف و گاردین گزارش داد که وسایط نظامی روسی در 30 کیلومتری محل دیده می شود که در آنجا قطار موترهای حاوی کمک های بشردوستانه روسیه برای تلاشی متوقف شده است. مقامات روسی و اوکراینی تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. مسکو از دیر زمان متهم به تسلیح شورشیان اوکراینی می باشد. روسیه با رد این اتهام می گوید که قطار 300 موتر آن کشور صرف به منظور فراهم نمودن کمک به شهروندان شرق اوکراین فرستاده شده است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و الهام نوبت نشر گزارش های این برنامه. طالبان مسلح در ولایت هلمند 5 تن را به دار آویختند. از دو ماه به این طرف در شماری از ولسوالی های ولایت هلمند تحرکات طالبان مسلح افزایش یافته است و امانند گذشته آنان از آزار و اذیت مردم هم از نظامی ها و غیر نظامیان صحبت می کنند. در مورد تازه ترین مورد از سید سرور امانی مشنویم.
مقامات دولتی ولایت هلمند نیز تایید می کند که امروز طالبان مسلح 5 تن را در ولسوالی کجکی به دار زدند، ولی آنها ادعا دارند که این افراد به جرم دسیسه کشتن 1 تن از سران طالبان به دار آویخته شدند. نقیب الله سکندری رئیس دفتر ولی هلمند با رادیو آشنا صدای آمریکا در این باره چنین گفت: این 5 تن به اتهام پلان داشتن قتل 1 تن از کماندانان طالب که تازه برای ولسوالی سنگین تعیین شده بود از سوی آنان اعدام شدند. ولی طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که افراد به دار آویخته شده در این اواخر در ساحات تحت کنترل آنها در سرقت‌های مسلحانه و عدم ربایی ها دست داشتند. آنها این افراد را ساکنان ولایت هلمند معرفی نمودند. در همین حال ساکنان بازار کرمریز ولسوالی کجکی هلمند نیز میگویند که طالبان 5 تن را با جرم اختطاف بازداشت نموده بودند و شب اعلان اعدام آنها را نمود. 1 تن از ساکنان این محل که نخواست نامی از وی گرفته شود در تماس تلفنی با رادیو آشنا چنین گفت:
الان وکي چې دا خلک چې ګرسي ویږي دغه موږ سر زړو نو کولای شي چې هرې ورځې ویګوري برت دیني واخلي. سر چې بازار ترالو دا خلک زړېدل په خدوب شي زړېدل څوک دیواله ته خېجوري او اسپرسي تللي وو.
شب طالبان اعلان نمود که افراد دستگیر شده را به دار می آویزند. صبح که بازار آمدیم آنها از پایه ها و دیوارها آویزان بودند. از سوی طالبان در ساحات تحت کنترل آنها در حال فیصله های مرگ مردم صادر می گردد که مقامات حکومتی افغان گفتند که حرفهای صلح میان آنها و طالبان جریان دارد. جنرال اسدالله شیرزاد کماندان نیروهای خاص وزارت داخله که هکنون امان کننده جنگ هلمند است میگوید که علاقات خارجی مانع پیشرفت های صلح میان آنها شده است.
ما شده بودید سنگوز پواسته و ما پواسته مختلف به نصرف دوام بدید. هلمند ولایت که بهرمیان شتون
لري مخالفین به دولت سره. مذاکرات ما با وسیله رشته فیدان و علما همراه با گروه مخالف جریان دارد، ولی در ولایت هلمند خارجه ها وجود دارد و آنها نمی خواهد که مخالفین با دولت یک جا شود، ولی با آن هم تلاش ما جریان دارد. ولایت هلمند یکی از نامترین ولایت افغانستان است که با باور آگاهان مرز مشترک آن با کشور پاکستان و کشت وسیع مواد مخدر در این ولایت سبب ناامن بودن آن شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات میکنند. حکومت ایالات متحده تصمیم صدر اعظم عراق را مبنی بر کنار رفتن از قدرت تقدیر کرده و آن را یک نقطه عطف برای انتقال مصالحه‌آمیز قدرت در آن کشور خوانده است. با گفته مقامات آمریکایی، این اقدام نوری المالکی منجر به تقویت اتحاد عراقی‌ها در برابر تهدید امنیتی تنروان نظامی دولت اسلامی خواهد شد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را روی زمانی تقدیم میکنند.
نوری المالکی پس از تلاش ها برای باقی ماندن در قدرت، در اواخر نوقت روز پنجشنبه حیدر علی‌آبادی را به حیث صدر اعظم جدید عراق پذیرفت. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این اقدام را یک تصمیم مهم و پر اهمیت خواند. آقای کری بیان داشت که ایالات متحده آمریکا آماده همکاری با دولت جدید عراق در مقابله با تهدید دولت اسلامی عراق می باشد و ایالات متحده آمریکا از سایر کشورها می خواهد تا در این راستا همکار باشند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما در تایید سخنان کری گفت که ایالات متحده متعهد به همکاری قوی با عراق و مردم آن کشور می باشد. در همین حال، رئیس جمهور اوباما روز پنجشنبه ادامه کمک‌های بشری این کشور را به مردم عراق وعده داده که با تهدید پیشروی‌های گروه تنرو اسلامی عراق روبرواند. آقای اوباما به خاطر کاهش خطر قتل عام هزاران عراقی که در قلعه‌های کوه گیر مانده بودند مورد ستایش قرار گرفت، اما آقای اوباما وضعیت در سراسر عراق را وخیم خوانده است. با این حال، اداره رئیس جمهور اوباما خبر می‌دهد که حملات هوایی مشخص و محدود این کشور برای حفاظت دیپلمات‌ها و تأسیسات آمریکایی ادامه خواهد داشت و واشنگتن فراهمی کمک‌های نظامی خود را برای نیروهای عراقی و کردی در مبارزه علیه تنروان دولت اسلامی عراق افزایش داده است. در همین حال نوری المالکی همراه با جانشین خود بعد از ترک قدرت در تلویزیون دولتی عراق ظاهر شد. فشارهای زیاد داخلی و خارجی آقای مالکی را وادار ساخت تا از قدرت کنار گیرد. او تصمیم خود را در پارلمان عراق نوقت پنجشنبه اعلام داشت.
ایها الشعب العراقی الكريم،
امروز در حضور شما به منظور تسهیل در روند سیاسی و تشکیل دولت جدید در برابر دکتر حیدر علی‌آبادی از نامزدی خود صرف نظر میکنم.
آقای مالکی به خاطر افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق هدف انتقاد شدید قرار گرفته و سنی‌ها ادعا می‌کنند که آنان از لحاظ داشتن قدرت سیاسی در حاشیه زده شدند. شماری دلیل افزایش نفوذ تنروان دولت اسلامی را نیز پالیسی‌های به اصطلاح منزوی کننده آقای مالکی می‌دانند. او همچنان در رسیدن به یک توافق با واشنگتن برای حفظ مشروط نیروهای نظامی آمریکایی در آن کشور فراتر از سال 2011 ناکام شد. انتخاب حیدر علی‌آبادی از سوی ایالات متحده آمریکا، اروپا و ایران حمایت شد، اما باراک اوباما واضحاً بیان کرد که آینده عراق به خود عراقی ها تعلق دارد.
از همه مهمتر ما بر عراقی ها اصرار می کنیم تا متحد شده و در تشکیل یک حکومت همشمول تحت رهبری آقای عبادی گرده هم آیند.
فرانسه و بریتانیا نیز کمک های بشر دوستانه برای اقلیت های عراقی را که به دلیل خشونت ها بیجا شدند و سلاح برای شبه نظامیان کرد را که در تلاش مبارزه با شبه نظامیان تنرو دولت اسلامی می باشند وعده دادند. صدر اعظم جدید عراق با چالش های بزرگ چون بازسازی وحدت ملی پس از درگیری های ماه های اخیر مواجه می باشد. او ابراز اطمینان کرد که عراقی ها برای مبارزه با افرادگرایانی که مرگ و نابودی را در پی داشته است متحد می شوند. برخی از کارشناسان ارشد استخبارات ایالات متحده در امور دهشت افغانی نه تنها گروه دولت اسلامی را شدیداً جنگجو بلکه خوب تمویل شده عنوان کردند. با باور آنان این گروه ها نه تنها متمایل به حکومت داری در مناطق تحت اداره خودند بلکه می خواهند ایالات متحده و اروپا را نیز هدف حملات قرار دهند. گروه دولت اسلامی ریشه در یک گروه دیگر موسوم به القاعده در عراق نیز دارد. القاعده در عراق که با وجود عملیات جاری ایالات متحده آمریکا هنوز هم حیات دارد، نفوذ آن کاهش یافته اما کاملا از بین نرفته است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش
و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
در لابلای خشونت‌های جنسی، بر زنان در هند صدر اعظم آن کشور از شهروندان هند خواست تا در قسمت پرورش پسرانشان توجه بیشتر را به خرج دهند. نریندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سخنرانی روز استقلال آن کشور از هندی‌ها خواست تا خشونت‌های فرقه‌ای را نیز خاتمه بخشند. این مقام هندی همچنان تعهد کرد که فقر را از کشورش شکست خواهد داد. انجنا پاسرویچا خبرنگار صدا آمریکا از دهلی جدید گزارش فرستاده که برگردان آن را محمد هاشم حبیب‌زاده تقدیم می‌کند.
نریندرا مودی امروز در خطاب به مردم هند گفت که آن کشور با یک سلسله موارد از تجاوزات جنسی شرمسار شده است. او گفت در حالی که قانون برای همچو جنایات آشکار است، اما این مسئولیت اجتماعی والدین نیز است تا به پسرانشان تفاوت بین درست و غلط را بیاموزانند.
بیٹی کو تو سینکڑوں سوال ماں باپ پوچھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ماں باپ نے اپنے بیٹے کو پوچھنے کی ہمت کی ہے؟
زمانی که دختران از خانه بیرون می روند، والدین سوالات زیادی از آنان می پرسند، اما هیچ زمانی از پسرانشان در رابطه به اعمال آنان سوال نمی کنند. والدین باید پسرانشان را از رفتن بر راه های غلط باز دارند.
آقای مودی با اظهار نگرانی در مورد همچو واقعات گفت که سهم زنان در اجتماع باید بیشتر شناسایی شود. شمار دختران در هند در تناسب با پسران اندک است و مقصر آن والدینی شناخته می شوند که داشتن پسر را ترجیح داده و دخترانشان را سقط جنین می کنند. برخی از منتقدین اظهار حراس کردند که روش های حکومت حزب بھارتیہ جنتا ممکن باعث تفرقه های فرقی شود. این منتقدین به آشوب های سال 2002 میان مسلمانان و هندوها در ایالت گجرات اشاره می کنند که در آن زمان نریندرا مودی در آنجا وزیر ایالتی بود و منتقدین می گویند که او برای پایان بخشیدن این آشوب ها کارهای زیادی را انجام نداد. اما صدر اعظم هند امروز گفت که فقط اتحاد و صلح می تواند باعث پیشرفت آن کشور شود.
ایک بار پیچھے مڑ کر کے دیکھیے، کسی نے کچھ نہیں پایا ہے سوائے بھارت ماں کے انگوں پر.
اگر مردم به گذشته نگاه کنند، درک خواهند کرد که همچو تفرقه ها هیچ دستاوردی نداشته است. تفاوت ها بر اساس طبقه، گروه یا منطقه را کنار بگذارند، زیرا اینها همه صدر رای رشد کشور می گردد.
نریندرا مودی همچنان به شکست فقر در آن کشور تعهد کرد که میلیون ها نفر در آن با $2 در یک روز امرار معیشت می کنند. برای کمک با خانواده های با درآمد کم و آنانی که به بانک ها دسترسی ندارند، صدر اعظم هند برنامه مالی و بیمه خدمات صحی را اعلان کرد. صدر اعظم هند یک بار دیگر بر دیدگاهش در همکاری با همسایه های آن کشور تاکید کرده، گفت که به همکاری کشورهای همسایه در جنوب آسیا نیاز دارد تا با هم فقر را از بین ببرند. نریندرا مودی همچنان در مورد مبارزه‌اش با نزاع و اختلافات موجود در حکومت صحبت کرده، گفت که همچو تنش‌ها مانع حکومتداری خوب بوده و او برای از بین بردن آن تلاش دارد.
گنج شایگان. عزیز شنونده های برنامه گنج شایگان، سلام و شب همه شما بخیر. فکر میکنم که این آواز به گوش همه شما آشنا است و ضرورت به معرفی نداره که در برنامه امشب گنج شایگان کی را مهمان کردیم. بله، داود پشمان از سرزمین پامیر بدخشان امشب با خود داریم. داود جان سلام، ما خدمت خودت و برنامه گنج شایگان خوش آمدی. سلامت باشی دو جان، بسیار زیاد خوشحال هستیم که امشب خودت با خود در برنامه داریم. تعداد زیادی از عزیزان و علاقمندان برنامه گنج شایگان خواهان ازی بودن که صحبت های با هنرمندان مثل خودت داشته باشیم و ما هم به نوبه خود به تمام کسایی که میکنون آواز ما را میشنوند میتونیم بگیم که به شمار تلفن 001-202-619-316 زنگ بزنن، سوالات و پرسش هایتان از دو جان پژمان خودتان در میان بگذارن و به صورت مستقیم میتونن که با او صحبت داشته باشن. خب دو جان، بیا که شروع بکنیم از این که چی وقت اولین بار آهنگ خواندی؟
قبل از اینکه پرسش شما پاسخ بدم میخوام یک بار دیگر ابراز تشکر بکنم از شما که واقعا به من افتخار بخشیدین که از این راه دور و تماس شدین و ما هم از این دیار دور یعنی از دامنکوهای هندوکش با هموطنان عزیزم در تماس هستم و امشب البته ما هنرمند خود گفته نمیتونیم ولی یکی از علاقمندان و خوشچینای همین شعر و ادب و هنر هستیم و تلاش میکنیم برای هرچه بیشتر و هرچه شکوفایی فرهنگ دیرینه سرزمین من. البته در پاسخ به سوال شما باید بگم که من هنر موسیقی را بسیار از آوان کودکی یعنی وقتی خود پیدا کردم در خانواده کشاورز به دنیا آمدم و پدرم علاقمند بودن با موسیقی و من هم زمانی که خود پیدا کردم یعنی هیچ باور نیستم چگونه با موسیقی سرکار پیدا کردم ولی همقی میدانم که وقتی خود پیدا کردم با موسیقی سرکار داشتم و البته دیرسه پدر الگو بوده برای ما و بعد هم یکی از نخبگان بدخشان یکی از شاعران بدخشان به نام استاد دولت محمد جوشن اونا هم در این عرصه ما را خیلی همراهی کردن همکاری کردن و بعد کم کم ادامه دادیم تا این که بس به دانشگاه را پیدا کردیم و خود درس خوندیم و امروز هستیم در خدمت هموطن های عزیزم
و بسیار خوب هم در خدمت هموطن های عزیزت هستی دو جان بوی که با نمو صدای گیرایت امو زنگ از دل همگان میکنی به مطلبیخی صاف. اگر بگویم ما در اون مناطق زیاد سفر کردیم و در بدخشان بودیم، کسایی که آواز ما رو میشنون شاید که با تعداد از اونا از نزدیک هم مصافحه و ملاقات داشته باشم و با موسیقی که در زمین بدخشان از آگاهی دارم از شنونده های همیشگیش بودیم از ولی آنچه که میخوایم در این برنامه از زبان خودت بشنویم است که با توجه به گفته هایی که داری خودت موسیقیه که امروز در بدخشان است با موسیقی چند سال پیش چگونه مقایسهش میکنی؟ چقدر تانسته یک پیشرفت خوبی داشته باشه یا یکی که در موجای خود باقی مانده یا یکی خدا نخواسته عقب گرد داشته؟
خب البته در جای شد نیست که با وارد شدن البته موسیقی های جدید یا در مجموع چیزهای نوی که آمدن یک در مجموع به فکر ما همه نرسه های هنری یا در مجموع که میتونیم افغانستان و بخصوص بدخشان زیر پوشش خود قرار داده و بعد ما فکر میکنم که اکثر جوانای ما امروز علاقه من به این هستن که اون چیزی که نو میایه وارد میشه در فرهنگ دیرینه ما زیاد زود پذیرف پیدا میکنه و اون چیزی که ما داشته های نیاکان داریم بعد به فراموشی سپرده میشه که ما خودم شخصا طرفدار از این نیست، ما طرفدار از این که ما چیزهای نو باید بگیریم، باید طرز استفادهشان بدانیم، ولی آنچه که ما از خود داریم، آنچه که نشان دهنده فرهنگ ما است، ما باید او را همیشه حفظ بکنیم، چرا که اساس یک ملت همون داشته های فرهنگی است تشکیل میده.
بله.
ما اونا را ببینیم دیگه در حقیقت ما هویتی نمیداشته باشیم. خواه متاسفانه در بدخشان هم تا جای هنر موسیقی یعنی وارداتی وارد شده، ولی بدخشان این دیار دور یعنی گوشه های بدخشان هست و بعد تا اندازه تا مثل که این اصالت ها را حفظ بکنم که خوشبختانه تا حال هسته و در یه سرم تماکان استاد مطرم و قاسمی هم یک سلسله تحقیقات این نسبی را کرده بود که یک بار یعنی فرهنگ دیرپای پامیر یا بدخشان دامنکوه های اون دوکش را به نمایش گذاشت که خیلی نادر پذیرش هموطنان عزیز ما قرار گرفت و ما خودمانم یعنی شخصا خودمان تلاشم برای ازی هست که ما باید در حفظ اصالت های فرهنگی من باید بسیار کوشا باشیم و نذاریم که تا فرهنگ های وارداتی جایگزین این فرهنگ اصیل خردنی من بشه.
بدون شک بدون شک. دو جان گفتن که تا فاکولته خانده میشه بگین که چی رشته به تحصیلاتتان ادامه دادن، فعلا مصروف چی کار هستن؟
ما وقتی از مکتب خلاص شدم باز امتحان کنکور در این ولسوالی شغنان که من اکنون فعلا در ولسوالی شغنان بدخشان هستم امینجا امتحان در سال 13-12 سپری کردم و قبلا چون با موسیقی سرکار داشتم با موسیقی محلی و همزمان امینجا که در امتحان می دادم حیاتای کنکور امینجا بودن، باز محلی بود، امینجا باز من آواز خواندم و خوشبختانه تعداد از استادانی که از کابل آمده بودن مورد قبول شما قرار گرفتم و باز بعد از سپری شدن امتحان اونا پارچه مرشب که آمدن از بین پارچه دیگه اشتراک کننده های آزمون یعنی جدا کردن و باز اونا انتخاب کردن که ما باید هنرهای زیبا را بخوانم و بعد ما رفتم هنرهای زیبا را، یعنی ما بعد کسایی بودیم که بعد از سقوط رژیم طالبان اولین کسانی بودیم که دروازه یعنی بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبا را ما باز کردیم و ما اولین شاگردای موسیقی بودیم یعنی در سال 1382.
بسیار خوب بسیار خوب.
من با موسیقی ادامه دادم و متاسفانه در وقت چون بعد از فروپاشی رژیم طالبان همه چیزی فاکولته هنرها از بین رفته بود و ما یک استاد داشتیم و بسیار امکانات کمی داشتیم که تانستیم تا حد توانی که همون امکانات فاکولته بود و امکانات ما بود یک چیزی را کسب بکنیم، ولی متاسفانه بعد از فراغت از فاکولته با زمینه کاری آنقدر پیدا نمیشه که ما باید کار بکنیم، یک ذره ذهنیت ها هم برای ایجاد موسیقی ایگفا خیلی تنگ بود و بعد ما خودم شخصا از موسیقی خیلی کنار رفتم در مدت 7 سال پیشتر و باز کارهای دیگر پیشه گرفتم، زبان انگلیسی خواندم و با گوانجوها سر کار گرفتم، باز با اونا کار کردم، با اینکه این سال گذشته یک بار خواستم با استفاده از این برنامه ستاره افغان یک بار خواستم روی صحنه بیاییم که اصلا باورمندم نبودم و باز دوباره با موسیقی یعنی پیوند خوردم.
آها. بالاخره موسیقی یا شما موسیقی را رها نکردن یا هم موسیقی شما را رها نکرد به هر حالتش. در خود فاکولته هم شما مسائل در بخش موسیقی آموزش دیدن یا که در سایر بخش های هنرهای زیبا تحصیل کردن؟
ما بخش موسیقی بودیم ولی ما مضامین مختلفی میخوندیم، یعنی مشخصا ما چرا نمیخوندیم یعنی موسیقی نمیخوندیم، در ضمن مضامین فرهنگی هم که داشتیم ما میخوندیم، تاریخ زیبایی شناسی میخوندیم، تاریخ هنر میخوندیم، تاریخ معاصر میخوندیم، ادبیات پشتو ادبیات دری روانشناسی، خود از قبیل یعنی مضامینی بود که در تمام فاکولته ها تدریس
میشه. بله بله.
بله، ما مورا
میخوانیم. دو جان میخواستم پرسان بکنم از شمایی که شما به امی حجوم فرهنگ ها و پذیرش بسیار زود فرهنگ های مختلف و نو در میان اقشار مختلف افغانستان صحبت کردن. هرچند بدخشان یک ساحه بسیار وسیع است و آنچنان هم که گفتن در دور دست ها اوقدر زیاد به حساب سیر خود نپیموده، ولی به نظر شما که خودتان هم تحصیل کرده بخش هنر ادبیات هستن، بخش هنر و فرهنگ افغانستان در حالت کنونی شما چگونه ارزیابی میکنن؟ آیا ما در یک وضعیت رو به بهبود قرار داریم یا ای که ما قرار است که مداشته های خدا آیسته آیسته فراموش کنیم؟
خیلی پرسشی بجایی، ولی از دیدگاه ما من عکسی یک شهروند افغانستانی و یک کسی که علاقمند هنر و ادب هستم، ما فکر میکنم که کسانی که دستن در کار بخش ادب و یا هستن در افغانستان، ما فکر میکنم که حالت یعنی ادبی ما، حالت فرهنگی ما رو به بحران است. من فکر میکنم به خاطر که هیچ توجهی نیست در عرصه، حتی ما در ولایت مثلا فعلا در بدخشان ما مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ داریم، ولی ریاست اطلاعات فرهنگ باید یک بخش دیگر داشته باشه به خاطر ایجاد موسیقی، یعنی نگهداری موسیقی محلی. اینجا ما چند بار در اونجا که امیل صحبت کردیم و همیشون میگفتن که این مربوط ما نمیشه، ای باید مثلا انجمن داشته باشه، چی باشه، چنان باشه، ولی در کل ما گفتن میکنم که وضعیت فرهنگی ما آنقدر خوب نیست و کسایی که در سندرپار این برنامه هستن اصلا توجه ندارن برای بهبود فرهنگ دیرینه یا دیرپای خود کشور عزیزمون. بعد اینجا که بعض فرهنگ های دیگانه بسیار زود حجوم میکنن، بسیار زود پذیرش پیدا میکنن و جوانان یک تعدادی که شاید آگاهانه یا غیر آگاهانه زیاد میپذیرن و به خاطر همه چیز امروز شکل بازار آزاد داره و بعد یعنی به اصالت ها زیاد توجه نمیشه. و من خودم شخصا آنقدر وضعیت بستر ادبی را یا فرهنگی را در افغانستان بهتر نمیبینم، چرا که نهادهایی که در این عرصه مسئول هستن اصلا تلاشی برای نگهداری فرهنگ اصیل افغانستان تا حال من ندیدم، شنیدی من نیست.
واقعا قابل نگرانی هم هست و بسیار زیاد مایه تأسف و هم هست به خاطر اینکه یک سرزمینی که قدامت تاریخی در هر عرصه به شکل بسیار غنی خود داره آیسته آیسته نشه که خدا ناخواسته ما هم داشته های خود دست بدیم. دو جان، در سروده هایتان بیشتر وقتی که گفتن بعد از قدر وقت میخوانن و شما هم تحصیلات خود هم در یه عرصه انجام دادن، خب هر چیز از خود یک مادرزاد داره، فکر میکنن که مادر اصلی یک آهنگ چی تشکیل میده؟ کمپوز خوب یا شعر خوب یا آواز خوب؟
من فکر میکنم که این سه عنصر خیلی مهم هستند. اول از گزینش اشعار خیلی زیبا و بعد از گزینش انجام میدن در قالب یک کمپوز یا یک آهنگ و بعد هم یک صدای رسا یا یک صدای زیرایی که بتانه همون احساس همون شعر بتانه در قالب بیان بکنه. من فکر میکنم که هر چی از اینها بسیار مهم هستن که هرگاه از این سه عنصر یکیش درست نباشه، من فکر میکنم که همون کیفیت خود نمیدسته باشه. و من خودم طرفدار بایستم که باید همیشه اشعاری باید گزیده شود که اونها باید پیام آور باشن در جامعه، اونها باید یک پیامی را بگیرن در جامعه تا یک فکری برایش بشود، تا این که یک چیزی باشد که برای چهار روز نباشد، برای یک ماه نباشد، یک چیزی باشد که وقتی او را شنونده میشنود باید یک فکری برایش بکند. ولی متاسفانه اکثرا دیده نمیشد و بعد برای همی هم حیثیت آنقدر نیست.
خب دو جان عزیز، بیا که به یکی از سروده هایت که با قشقارچه خواندی یک جا با شنونده ها گوش بتیم، باز بعد از او به صورت زنده هم از پشت میکروفون از پشت از تلفونت هم آواز تا خواهد شنیدیم. به می آهنگ بسیار زیبا که من هم بسیار خوشش دارم گوش میتیم، باز بعد از او با هم یک جا برنامه رو ادامه خواهد دادیم.
من خود را نمیدارم چه تدبیر مسلمان را که من خود را نمیدارم نترسا و یهودم من نگبرم نه مسلمانم نترسا یهودم من نگبرم نه نباشد چه سامانم چه تدبیر مسلمان که من خود را نمیدانم نترسا و یهودم من نگبرم نه مسلمانم نگبرم نه
تدبیره مسلمانان. خب دو جان، ای آهنگ یکی از امو آهنگ های یگانه است که واقعا خیلی بدل ها میشینه. در مورد قشقارچه میخواستم از پیشت یکمه که پرسان بکنم، تا زمانی که ما آهنگ های امو محلی و بومی بدخشی را دیدیم و شنیدیم و در جاها سفر هم کردیم، غیچک بیشتر از جمله اما وسایل موسیقی و همچنان همی دول زیر بغلی و دایره از جمله وسایل بومی مردم بدخشان زمین بوده، تا جایی که اگر من اشتباه نکنم. در مورد این قشقارچه اگر کمه که بر ما هم معلومات بتیکای در مناطقی که شما زندگی میکنین رایج است، یایی که از بیرون آمده به این منطقه، یایی که دمونج ساخت خود و مردم محل است.
البته این چی است؟ یه ما گفته میکنیم که یک ساز موسیقی مربوط به کشورهای آسیایی میشه، اکثرا ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان از استفاده میکنن، ولی معمولا در افغانستان چی نبوده، رایج نبوده. و پس در سرحد آمو که ما زندگی میکنیم قبلا به شکل بسیار ابتدایی وجود داشتن، ولی بسیار به شکل ابتدایی که یعنی پردایی که داشته از یا لیلون بوده یا از روده گفن بوده از اینا استفاده می شده، ولی بسیار به شکل ابتداییش، ولی این بعض اگر تحول یافته یا به تاجیکستان یا ازبکستان و بعد ما ایرا شخصا از تاجیکستان گرفتیم آوردیم، بسیار از خوردی نمینجا با ما بود، از تاجیکستان آوردگی بوده، ولی ما خودم هیچ بیان نداشتن. بعد ما سر از کار میتونیم و گفته خودتان که اصلا در بدخشان که شما شاید بیشتر از من آمدین دیدین و با فرهنگ همه داشته ها اینجا آگاه هستین نبوده، به دیگر مناطق بدخشان نبوده، ولی در این مرز امو یعنی بسیار به شکلی یعنی ناظری پیدا میشده، یعنی کسایی که ایره می نوازن شاید به تعداد هم می شمار باشن، یک تا سه تا چهار بیشتره نباشن و یک تن از تاجیکستان آورده شده، ولی به شکل ابتدایی قبلا وجود داشته.
چند تار داره دو جان؟
پنج تار داره، چهار تاری سیم داره و یک تار لیلون.
خب چرا که مثلا ما آنچه که در این منطقه مخصوصا مناطق شمال شرق دیدیم دو تار بوده و امی مسئله غیچک بوده، فکر میکنن این دو تار خب معمولا از تار روده جور میکنن؟ بله
دقیقا دو تار از تار روده و غیچک هم از تار نت از سین جور میشن.
بله
و اینا از جمله موسیقی های بسیار قومی هستن که از دایره هم هست.
دایره بله بدون شک
دایره بعد ما دقاز میدیم که حال هم وجود دارم و یک بعد دیگر دارم بنام قصید خانی
خب
با رباب بسیار از بنام رباب کامیری که ما اکثرا قصید خانی در فکر نکنم که اصلا مثلا در کابل هستن نت خانی ولی در پامیر در مناطق کوهستانی ما بنام قصید خانی داریم که اکثرا با همون رباب خونده میشه، دف خونده میشه و بعد دو اشعار تصوفی اکثرا استفاده میشن.
خب
بسیار اشعار بلند باید باشه.
اون مربوط مکتب نقشبندیه بیشتر میباشه، هم مربوط مو هست یکی متفاوت است؟
نه متفاوت است. مکتب نقشبندیه چون مربوط همین حوزه کابل اونجا میشه که همون نعتی هست، چون قوالی هست.
بله
ولی کلن متفاوت است، یک چیزی کلن چرا هست.
دو جان شما در کجا مختن؟ شما خودتون از خردی ایره به حساب پیشتان بوده، مرا به یاد زمان انداختن که یک باب هارمونیه را از هند آورده بودن در خانه و ما وقت صنف 4 مکتب بودم، بر یک مدت زمان تا صنف 7 و 8 وقتی که بودیم صرف همو پوشش اصل میکنم بودم و من یک صندوق بود. زمانی که 8 و 9 شدیم باز بالاخره آساسا کلان شدیم و خب میرفتیم همو پوش هارمونیه را باز میکردیم و خود هارمونیه را میدیدیم یک پوش چی کور نسواری داشت، تا اینکه یک صنف 10 که شدیم دیگه اجازه گرفتیم گفتیم هارمونیه را بانن که ما هم از پیش از یک بتانیم استفاده کنیم و بالاخره هم گپ شما اساسا پرده ها به گوش ما آشنا شد، تا زمانی که بدون از اینکه بفهمیم که نوت ها چی است بعض آهنگ ها را می نواختیم. از شما چطور وقتی که میگن که 4-5 نفر بیشتر نیست که قشقارچه را می نوازه ولی شما بسیار با حاکمیتی را می نوازن، آیا خودی خودجوش یاد گرفتین یا ای که در سفرهایی که داشتین به طرف آسیا میانه کس شما را یاد داده؟
دقیقا ما البته این چیزی بوده که خود آموز بوده، درس نخوندیم، ما فقط همین که در خانواده بودیم. اولا که من خورد برم پدرم ربان می نواخت و من امروش دف می نواختم، دایره می نواختم، خورد بودم همیشه که از سر کار می آمدیم شام، خب از سر قلبه از سر زمین می آمدیم باز شام می شد پدرم ربان می گرم، من یک دف دست نوره می گرفتم تا یک باز کمی بزرگتر شدم باز من ملاقمندی پیدا کردم که باید رباب بنوازم، باز همین مکان تغییر کرد، من باز رباب می نواختم پدرم باز برام دخ می زده.
خب
باز همون به گفت تاجیکا دوره های نزدیک ما که بودن همسایه ما بودن غیزت می نواختن، یعنی خود جوش بوده، چیز نبوده که ما درس خوانده باشیم ولی چیز بوده که ما از هم علاقمندی داشتیم، از همون شوقی که داشتیم براش یعنی یاد گرفتیم و گفت خودتان یکان کم دایره که میشنیدیم نواختیم و بعد از اون چیزهایی که در سلیقه خودمون بود در توان خودمون بود شعر میدیدیم میخوندیم و بعد به همون عد توانایی خود میخوندیم در مقالب موسیقی بعد بلاخره ایرانه کنیم، یعنی چیز نبوده که درس خوانده بود.
بله مرا با یا وقتی که از دایره و دف صحبت کردن، سالهای 2006 یا 2007 بود، من بدخشان رفته بودم و همراه با یک دوست عزیز ما آقای بصیر حقجو که شما هم شاید در فیض آباد بشناسنش، مسئول رادیو آمو است.
بله بله،
اون طور دوستای بسیار نزدیک ما هم است و سفرهایی که در بدخشان داشتیم همیش در عرصه‌های مختلف همراه ما همکاری هم میکردن. باز یک شب یک محفل بزم گویای جور بر ما تهیه دید و رفتیم. یکی از دوستا بود از شهر بدخشان، شهر فیض آباد، بسیار زیبا هم میخوان. تصادف امی مردی که زیر بغلی می نواخت برام چهرش بسیار آشنا بود. من ازش پرسان کردم، من گفتم که تا جایی که حافظه ما یاری می ته، خدا رحمت کنه بازگل بدخشی را، همراه از او یک نفر دایره می زد، تو چهرت بسیار زیاد به مو می مانه. باز خنده کرد، گفت او پدرم است. با او حال هم در فیض آباد زندگی میکنه او مرد خدا. و یعنی ای بدون شک از یک قلب به قلب دیگه، از یک دست به دست دیگه و از یک نسل به نسل دیگه انتقال یافته و بسیار خوب است که فرهنگ ها حفظ میشه و همی یاداوره همی برگشت از زمین و بالاخره ششتن براباب یک فضای بسیار زیاد پرمحبت را میال شما تصویرش دادن که واقعا ما را هم به یاد امور روزها و امور لحظات می اندازه. یکی از شنونده ها روی خط است به نام نجیب از لوگر. کدام سوال از شما دارن داو جان؟ بیان که ببینیم نجیب جان چی میگن. سلام نجیب جان، شب شما بخیر. خب متاسفانه که ارتباط ما با اونا قطع شده. خب داو جان بیا که یک زمزمه بسیار خوبه از خودت بشنویم، هرچند که قشقارچه هم نیست. ما از رویا جان زمانی میخواییم که می آواز موزیک بگراند یکمه که بیخی کاملا خاموش بکنن که بتانیم دو آواز داو جان خوب رسا بشنویم. میشنویم داو جان.
ممنون. دیگر مرا بواده میزار خستم، زبای من از این همه تکرار خستم. دیگر مرا بواده میزار خستم، زبای من از این همه تکرار خستم. تا کی سروده های نکیسا نساختم، تسمی کنم که دیگر از این کار خستم. دیگر مرا گواده میازار خستم، زیبای من از این همه تکرار خستم.
بله
ببخشیم آواز مرگم.
نه نه خواهش میکنم دو جان، من واقعا بسیار زیاد دلنواز است و دلنشین، کیف میکنم و لذت میبرم. خوب است که نجیب جان روی خط است. می لحظه بیان بپرسیم که سوالشان چی است از شما. بله نجیب جان سلام، ما خدمت شما.
سلام محترم، سلام بخویتان، سلام به برادر ما داو جان، خوش آمدید برشون میگم.
جان بفرمه.
سوال دارم ازش که آقای داوود البته در کدام سالی از کدام رشته فارغ گردیده و چی چیز باعث شد که رشته هنر برای خود انتخاب کرده؟
خب شما بخیرم برنامه را از ما ابتدا نشنیدن. خب و دیگه
یعنی چون بعضی از هنرمنداست در موقع هنرنمایی در فیلم خود اینا حرکت های دست و پا انجام میدن که بعد مثال میرسند که اینا بسیار در دفعه که من زشت هست. آقای داوود هم این کار را انجام میدن، چون من این خواندنه هایش یک دیده مربط بسیار معدبانه و بسیار مثل آرام بود. فکر نکنم اون حرکت ها را انجام بکن.
و
دیگه بله همین آقای داوود برشان چیز البته بسیار به معذرت البته و چرا این رشته در این قدر رشته ها و علوم هایی که به شما که البته امروز در ادبیات ما شده در فاکولته در فاکولته های ما شما هست و چیز باید شده که رشته هنرنمای هنر انتخاب کرده برای خود
دیگه همین سوال مفصل زیادترش همین موقع حرکات دست و پاست چرا خب. انجام میدن؟
خب تشکر از شما نجیب جان. خب دو جان دو سوالشان خوب وقت پاسخ دادن نوره خو گفتن که در هنرهای زیباره درس خواندن. سوال جالب است، بعضی از هنرمندا هستن که مثلا کلپ های را که تهیه میکنن، میخواستیم نظر شما را در این باره هم بشنویم، ببینیم این شنونده ما هم سوال کردن این چقدر میتونه که امو آواز زیر تاثیر بیاره و امو اهمیت خود آهنگ زیر شو قرار بده.
من خدمت شنونده عزیز من ملیون درود تقدیم میکنم. سوال خیلی بجایی بود و شما دوباره تکرار کردین. واقعا یکی از نکاتی که من خودم شخصا نگران هستم یا باعث یعنی فکرم همیشه براش پریشان هست همین است که اکثرا امروز کلیپ هایی که آماده میشه یا میرن تاجیکستان یا میرن ازبکستان، بعد یا اونجا چند تا دخترهایی را میارن، بعد باید رقص بکنن و باید آوازخوان آواز بخونن. خب رقص هم که ما میتونیم یکی از جزی فرهنگ هست یا یکی از جزی هنر هست، ولی به جای شد نیست. ولی من فکر میکنم که اکثرا مطابقت نداره و چون بازار آزاد است و به خاطر شهرت اکثرا میخوان چیزا را باید به نمایش بگذارن که من خودم شخصا آنقدر علاقمندی از این نیستم که باید یک دختری باشه برقصه و بعد یک موسیقی باشه براش که هم نوا باشه چی باشد. یعنی من فکر میکنم که در شرایط امروزی که ما داریم در افغانستان ما نیاز به بسیار کارهای بنیادی داریم. یعنی ما از طریق فرهنگ یعنی از طریق هنر موسیقی وقتی که ما یک شعر خوب مطمئنن ما به یکی رفتیم که وقتی انتخاب میکنیم یعنی وقتی پخش میشه این بسیار اکثر عمل بسیار خوبی پیدا میکنه در جامعه و بسیار شنونده های خوبی را پیدا میکنه در جامعه و هرگاه ما شعر خوب انتخاب میکنیم میتونه یک پیام‌آور بسیار خوب در جامعه باشه تا اینکه یک تبلیغ دیگری باشه. ما فکر میکنیم نسبت به او ما از این طریق بسیار میتونیم که در ذهن جامعه باید نفوذ پیدا بکنیم و بعد ما نیاز داریم به چیزهای بسیار خوبی که ما باید همین حالتی که داریم در افغانستان همین حالت بحرانی همین ذهنیت ها همیشه یعنی ذهنیت ها خراب است همیشه ما از لحاظ روانی مردم ما کلن یعنی 95% ما حالت روانی داریم. بعد ما فکر میکنم بسیار اشعار خوب بزنیش اشعار خوب حرکت های بسیار خوب میتونه که ذهنیت ها را بسیار خوب در مسیر درست بیارد. ولی خب این روز اکثر این که این کلیپ هایی که نشت میشن
بله. دو جان سوال آخر، آیا آهنگ های را هم روی دست دارن برای علاقمندان آوازتان؟
دقیقا فیلن که بدخشان هستم شغنان من شاید ساعت دی شب حرکت کنم برم طرف فیض آباد، پس کابل میرم و یک برنامه دارم در ولایت بامیان باید اونجا برم و از اونجا برگشت میکنم طرف کابل و تلاش میکنم برای آهنگ هایی که دارم باید ثبت بکنم. ولی یک مشکل همین است که یک در هزینه برمیدارن و بعد
مشکلات اقتصادی هست.
ولی ما برای آنچه در
توان مونست تلاش میکنیم. دو جان پشمان جهان سپاس از اینکه در این برنامه امروی ما حضور پیدا کردن و لحظات با شما صحبت داشتیم. خیلی خوش گذشت، صحبت های بسیار شیرینه و سلامت باشین و فقط های هرچی بیشتر شما را تمنا داریم. شنونده های گرامی، این بود برنامه گنج شایگان و تقریبا دقایق آخر برنامه را با سروده از خود آقای پشمان به پایان میبریم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
ممنون، سلامت باشین.
Обіжай у нас нишоті, руйду, суруйду. Хінгі мої.